استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بیسود متواری شدند. شکایت بجا شده های ولایت کندوز، زمین های زراعتی با خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده و سازمان عفو بین الملل از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارمندان مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو می کنند. بنده کمال خان پس فردا افتتاح می شود. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. جرمنی برای تمدید قرنطین آمادگی می گیرد و راکت سیوز امروز به سوی فضا پرواز کرد. مشروع اخبار. در نشست وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست فردا سه شنبه و پس فردا چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار بروکسل شود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می گوید بلینکن با متحدین و ینس تولتنبرگ سرمنشی ناتو بحث و مشورت خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که نگرانی ها درباره چین و روسیه و همچنین نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییر اقلیم و مسائل دیگر در اجندای ملاقات ها در بروکسل جا خواهند داشت. مراسم افتتاح بند کمال خان در نیمروز که برای امروز برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. مقامات محلی نیمروز درباره علت تأخیر چیزی نگفتند، اما می گویند که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز در مورد این بند به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک نیمروز 10,000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اسمر در یک سفر سه روزه امروز به هند رفت. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان افزایش همکاری‌ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه را هدف این سفر عنوان می‌کند. وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود جی شنکر و دیگر مقام‌های بلندپایه هند از جمله اجیت دووال مشاور امنیتی ملی ملاقات می‌کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی برای تمدید قرنطین آمادگی میگیرد. با این اقدام جرمنی آخرین کشور اروپایی است که محدودیت‌های تازه را به اجرا میگذارد. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا در اروپا انتشار یافته است. صدر اعظم انگلا مرکل و دیگر مقام‌های حکومت برای بحث درباره مبارزه با ویروس کرونا امروز نشست را برگزار می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که در مسوده قطعنامه دفتر مرکل تمدید قرنطین سرتاسری الی 18 اپریل پیشنهاد شده است. همچنین محدودیت‌های اضافی از جمله قیود شبگردی و بسته شدن مکاتب و مرکزهای مواظبت اطفال پیشنهاد شده است. و روسو کوسموس اداره فضایی روسیه گفت راکت سیوز از پایگاه هوایی بیکونور قزاقستان امروز پرواز کرد و 38 قمر مصنوعی را به مدار می‌رساند. پرواز این راکت به علت مشکلات تکنیکی دو بار به تعویق افتاده بود. ویدیوهایی که از سوی این اداره نشر شد نشان می‌دهد که این راکت صبح امروز پرواز می‌کند. این راکت قرار است ده‌ها ماهواره از جمله ماهواره‌های از کره جنوبی، ژاپن، کانادا، عربستان سعودی، جرمنی، ایتالیا و برزیل را به مدار برساند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:05 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بیسود متواری شدند. شکایت بیجا شده های ولایت کندوز زمین های زراعتی، باغ‌ها و خانه هایشان به میدان های جنگ مبدل شده.
از هر دو طرف سر ما فایر میشه، ما بل بدست میبینن که همی کاریگر است ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم.
افغانستان تا هنوز با مشکل تبعیض قومی روبرو دانسته می شود. یکی از چالش ها به باور یکی از آگاهان.
نقص دیگه که برای افغانستان متوجه هستن و ایستن که در افغانستان یک ملت واحدی که باید ساخته می شد نشد.
سازمان اف بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. ولی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بهسود متواری شدند و قرارگاه مرکزی و برخی پوسته های آنها از بین برده شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که هنوز هم عملیات در برابر علیپور ادامه دارد. چند روز پیش یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک هدف قرار گرفت که در نتیجه 9 تن به شمول 4 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این هلیکوپتر از سوی افراد مسلح علیپور هدف قرار گرفته. هرچند تا هنوز فرمانده علیپور تایید نکرده که در سقوط این طیاره دست دارد یا نه، اما این را گفته است که انگام جنگ و درگیری هر چیز واقع شده میتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان در میدان وردک میگویند به دلیل سقوط یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود میدان وردک هنوز هم عملیات در این ولسوالی ادامه دارد. عبدالرحمن طارق ولی میدان وردک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر علیپور فرمانده محلی که متهم به سقوط این هلیکوپتر است همراه با افراد مسلحش از حصه اول بهسود متواری شده است. آقای طارق میگوید قرارگاه مرکزی و برخی پسته های علیپور از بین برده شده و برای دریافت وی عملیات جستجو از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد. فواد آمان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از ادامه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی بهسود خبر داده است. نام برده این را نگفته است که به اثر این عملیات چه تلفاتی وارد شده است، اما این وزارت روز گذشته در یک اعلامیه خبر داده بود که در یک حمله هوایی نیروهای اردوی ملی 12 تن از افراد علیپور کشته شده است. تلاش کردیم در این مورد با افراد نزدیک با علیپور هم صحبت کنیم، اما تماس‌های ما با افراد وی برقرار نشده و تلفن‌هایشان خاموش بود. اما عبدالغنی علیپور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زمانی که یک وضعیت جنگی به میان میآید یا طیاره سقوط میکند و یا هم افراد کشته میشوند یا تانک و یا هم خانه آتش میگیرد، در چنین حالتی این به خاطر معمول است که حکومت افغانستان بالای ما حمله کرده است. اما چند روز پیش سخنگوی این فرمانده افراد مسلح غیر مسئول گفته بود که ممکن این هلیکوپتر از سوی افراد آنان هدف قرار گرفته باشد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در شب رویداد هیچ عملیات از سوی نیروهای امنیتی پلان نشده بود و ای گفته است که به این رویداد رنگ قومی دادن کار نادرست است و هیچ گونه اساس هم ندارد. آقای صالح در ادامه نوشته است که هیچ وقت به نیروهای امنیتی و دفاعی چه پنهانی و یا هم آشکارا دستور عملیات بر هیچ قومی دادن نشده است و نه هم در آینده داده می شود. عبدالغنی علیپور در ماه قوس سال 1397 به اتهام فعالیت‌های خودسرانه در کابل بازداشت شد، اما پس از تظاهرات و جنجال‌ها در پایتخت در واکنش به این مسئله علیپور به حمایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند آزاد گردید.
با تشکر فراوان و جزئیات از ادامه عملیات در برابر عبدالغنی علیپور، یکی از فرماندهان مسلح غیر مسئول. ولی میدان وردک تایید کرده که افراد علیپور از حصه اول بیسود متواری شدند.
آرزوهای قرن. شاملا مشعل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا.
صمیمیت، همدلی، همدیگرپذیری، آرامش و امنیت میخواییم برای خود، آسایش، آسودگی و هر فرزند، پدر، مادر خود را میخواید که در کنار خود داشته باشد. و میخواییم که یک سال های سرتاسری در کشور عزیز ما نهادینه شود. یکان آرزوی هر افغان است زندگی کودکان ما سراسر چالش، جنجال و مشکلات بوده است. اکثریت جوانان در فضای دود و غبار، آتش، انتحاری، انفجاری، جنگ بزرگ شدیم و ما خواهان ازی هستیم که دیگه ایره تجربه نکنند. اما کودکایی که امروز ما می داشته باشیم برای فردا اونا این موضوع تجربه نکنند، در فضای صلح و صمیمیت زندگی کنند. وقتی که کشور ما آرام باشه، افغانستان آرام باشه، مرفع باشه، می توانیم تحصیلات خود بسیار به شکل خوبی و خوب بچه، حتی از دوره تعلیم و تربیت شروع، حتی فضای خانواده آرام می باشه.
ساعت 1:11 به وقت افغانستان شد. مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد شنونده عزیز برایتان در مورد اظهارات شماره از آگاهان خواهیم گفت که میگویند باید در افغانستان از هر گونه تبعیض قومی جلوگیری صورت گیرد. همچنان درباره درخواست سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواهید شنید که از قطر، کشور میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022، خواسته تا بر آن کشور فشار آورد که حقوق کارگران مهاجر را بهبود بخشد. اینها تا لحظات بعد، اما پیش از آن گزارش در مورد شمار از خانواده های بیجا شده از کندوز که از مسئولان میخواهند زمینه برگشت آنها را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. به گفته بیجا شده ها، زمین های زراعتی، باغ‌ها و خانه هایشان به میدان های جنگ مبدل شده و اکنون در شهر هم با مشکلات روبرو هستند. مسئولان در این مورد چی میگویند؟ در این گزارش،
در ولایت کندوز خانواده هایی که به دلیل تشدید جنگ از مناطق اصلیشان بجا شدن میگن که خانه ها، باغ ها و مزرعه هایشان به خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مبدل شده. رحمت الله 50 ساله یکی از هزاران نفری است به تازگی از خانهش از یک منطقه نامن به شهر کندوز بجا شده.
یک تن از بشندگان اولسوالی خانواد کندوز هستم، منطقه نواباد، دائما خط اول جنگ می باشه. در این ساحه شما معلومات داشته باشین، زمین های زراعتی از باغاس و در مجموع مردم با مالداری و دامداری مصروف هستند. تمام بشندگان این ساحه با مشکلات جدی مواجه هستند، نمیتونن که به زمین هایشان رسیدگی کنن و ما خواهش داریم که حداقل یا جنگ توقف کنن و اینکه بگذارن تا مردم به کشت و کار خود برسن.
رحمت الله میگه اگر طرف های درگیر جنگ آتش بس نکنن، مزرعش بی حاصل خواهد مان. مثل رحمت الله هزاران نفر بجا شدن. شاه محمد 46 ساله با خانواده 15 نفریش از یک سال پیش بر اثر جنگ از حومه شهر کندوز از منطقه شینواری ها بجا شده. او میگید که در قریه مشغول دهقانی و مالداری بود و زندگی خوبی داشت، اما حالا با مشکلات جدی اقتصادی رو برو است. شاه محمد از چشم دیدش میگید
دمی دمی سر خط زمین ماست. او طرف شاه می اختار میده که زمینا نگرد که اوگار میشی طرف، یا اختار میده که زمینا نبره. سرمایه که ما داشتم نمی دمی تخم خرید می پاش دادم، امیر خدمتش نکنم کد پاش نته می حاصل می تا وقت زمینه کار شرکت تو نداری. وقتی که خودم یک کار زمینش مساعد میکنم، دیقانی میکنم، دو تو مرا نمیمونی خای چی کنیم؟ ما گشنگی بمریم، مجبور ما گدایی کنیم دیگه، کار خود نیست.
فضل رحمان 45 ساله یکی از باشندگان منطقه گنبد ولسوالی امام صاحب کندوز از مشکل مشابه سخن میگوید.
زمین ما در خط اول جعبه است، زمین ما فعلا بوره است. وقتی که ما مرد کار میبریم یا خود ما میریم سر کار، از هر دو طرف سر ما فایل میشه. ما بل و دست میبینن که همی کاریگر است، ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم. ما از دولت هم تقاضا داریم که نه به هر طریقی میشه به صلح برسه و با مخالفین با طالبا هم با جنو اکسل کنه. طبقه دقان بسیار خسارمند شده. چیزی که جنگ هست سرمی زمین های زراعتی است.
برخی از بجاشدگان میگین بارها صدا بلند کردن اما هنوز کسی به دادشان نرسیده. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز، در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی سخت تلاش دارند که زمینه بازگشت بجا شدگان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند.
یعنی ما از هر طریق فشار میاریم تا مردم پس به خانه های خود برگردانند، که در این اواخر یک طرح هم سرش کار میکنیم تا که مردم از خانه هایی که بجا شدن کمک ها دریافت کردن، صرف یک زمینه سازی میشه که پس به خانه های خود برگردانند.
مقام های محلی کندز میگن که بیش از 20,000 خانواده پارسال بر اثر جنگ و نامنی ها ساحات مختلف این ولایت بجا شدن و هم اکنون در ساحات گوناگون این ولایت از جمله در شهر کندز به سر می برند.
آرزوهای قرن.
سنا ملکزاده هستم، باشنده ولسوالی بگرام باشم. برای خود می خواهم یک زندگی آرام پر از صلح و صمیمیت داشته باشم. یگانه آرزویم این است که به خانواده خود و هم به جامعه خود خدمت نمایم. در افغانستان زندگی کودکانه خود را طوری آرام نمی بینم، به خاطر که همیشه امنیت درست تامین نمی شود، همیشه قتل، دوزی، انفجاری صورت می گیرد که بالای روحیه اطفال تاثیر منفی دارد. از اینکه افغانستان آرام مرفوع باشد، در زندگی هم افراد جامعه یک تغییر مثبت به وجود می آید. همه می توانند برای آرامی تحصیل کنند، ایفای وظیفه کنند. افراد جامعه در این عرصه کوشش و تلاش می کنند تا به قله های موفقیت برسند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. رویدادها و تحولات خبری افغانستان را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد، اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا به قطر، کشور میزبان جام جهانی فوتبال 2022، فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در قطر 95% نیروی کاری را مهاجران کارگر بدوش دارند و در پروژه های بزرگان مانند ساختن ورزشگاه ها، جاده ها و حمل و نقل عمومی نقش عمده‌ای دارند. گروه های مدافع حقوق بشر مدت هاست که از قطر به دلیل سوء استفاده و بدرفتاری با کارگران مهاجر انتقاد می کند. بیشتر در گزارش.
سازمان عفو بین الملل امروز در یک اعلامیه گفته که اگرچه قطر پس از میزبانی جام جهانی فوتبال در سالهای اخیر اصلاحات مثبتی را برای بهبود شرایط کار انجام داده، اما بیشتر آنها به درستی اجرا نمی شود و هزاران کارگر مهاجر همچنان مورد استفاده سوء قرار می گیرد و با آنان بدرفتاری می شود. در نامه 4 صفحه‌ای که توسط عفو بین الملل به انفانتینو رئیس فیفا ارسال شده است، از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته شده تا گام های جدی بردارد تا اطمینان حاصل شود که این مسابقات یک نتیجه مثبت و ماندگار برای همه کارگران مهاجر قطر به همراه خواهد داشت. عفو بین الملل گفته که فیفا به عنوان برگزار کننده جام جهانی مسئولیت دارد تا در این باره اطمینان دهد که در جریان برگزاری و آمادگی ها برای این بازی ها حقوق بشر رعایت می شود. در قطر حدود 2 میلیون کارگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی وجود دارد که این 95% نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد. این کارگران مهاجر افزون بر کار در استادیوم ها برای جام جهانی فوتبال، سرک ها و حمل و نقل آمد در پروژه های مهم زیرساختی دیگر نیز نقش مهم داشتند. همچنین آنان با راه اندازی این بازی ها نقش کلیدی را در ارائه خدمات دارند. قطر که دارای ذخایر غنی تیل است، پس از آن که جامعه بین المللی به وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه جدی کرد، در سالهای اخیر دست به یک سلسله اصلاحات برای بهبود شرایط کار زد. این در حالی است که گروه های حقوق بشری پیش از این دریافتند که با کارگران مهاجر در این کشور بدرفت و استفاده سو می شود. بر بنیاد یک قانون اصلاحات، حقوق ماهانه پس از 20 مارچ کمتر از $275 نخواهد بود. همچنین کارفرمایان مکلف هستند تا به کارگران غذا و سرپناه فراهم کند و یا در برابر آن پول دهد. قطر همچنین در اکتبر سال 2019 سیستم بحث بر انگیز حمایت مالی را لغو کرد که در آن در کنار سایر شرایط یک کارگر نمی توانست بدون رضایت کارفرمای خود از کشور خارج شود یا شغل خود خود را تغییر دهد. عفو بین الملل گفته اگرچه تغییرات جدید در قانون کمک میکند تا کارگران به راحتی از شر کارفرمایان که با آنان برخورد نادرست میکنند رهایی یابند، اما خطر سوء استفاده را کاهش نمیدهند. درخواست عفو بین الملل برای بهبود حقوق کارگران در قطر در حال است که روزنامه بریتانیایی گاردین در اوایل سال جاری گزارش داد که از سال 2010 تا زمان میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 از سوی قطر 6500 کارگر از کشورهای هند، پاکستان، نیپال، بنگلادش و سریلانکا در این کشور جان باخته است.
یک و بیست دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان اتحادیه معدنداران در غرب افغانستان میگویند که معدن استخراج سنگ مرمر و کارخانه های پروسس کننده این سنگ در حال رکود قرار دارند. با گفته آنها دلیل اصلی رکود سرمایه گذاری در این سکتور ممانعت از صادرات سنگ مرمر نیمه پروسس شده و پایین بودن تقاضا برای خرید سنگ مرمر در داخل افغانستان است. جزئیات در گزارش.
از ده ها دستگاه برش و بسته‌بندی سنگ مرمر نثار احمد امیری تنها یک دستگاه فعال است. همگیری ویروس کرونا یکی از علتهای کمرنگ شدن تجارت سنگ مرمر در هرات بوده. اما علت دیگری هم هست، توقف از صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده. امیری در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر یک دهه تجربه دارد، اما حالا از سرمایه‌گذاریش راضی نیست و به دلیل تهدیدات امنیتی میزان سرمایه‌گذاریش را در سکتور سنگ مرمر مشخص نمی‌کند.
ما تعداد کارگر که داشتیم 70 نفر، اون هم بیامده به 20 نفر. یعنی 80% ما کاهش استخراج داریم و کاهش یک پروسس سنگ داریم. ما از دولت همین خواهش داریم که همین نیمه پروسس را آزاد کنه که حداقل ما بتونیم پس به سر پاخو استاد.
5 سال پیش محمد اشرفغنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به ولایت هرات صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده را متوقف کرد. این اقدام پس از شکایت برخی از صنعتگران سنگ مرمر به دلیل حجم بالای صادرات سنگ مرمر هرات به خارج افغانستان صورت گرفته بود. در آن زمان این صنعتگران مدعی بودند که کارخانه هایشان به دلیل کمبود شدید سنگ مرمر تعطیل هستند. وید ملکزاده رئیس اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان میگوید که آن اقدام رئیس جمهور زمینه را برای رکود سنگ مرمر فراهم کرد و کشورهای اروپایی و عربی تنها سنگ مرمر پروسس شده را خریداری نمی کنند. او توضیح میدهد که ظرفیت پروسس در کارخانه های افغانستان پایین است و کشورهای خارجی مطابق به نیاز خود میخواهند که سنگ مرمر را پروسس کنند.
از جمله همین 9 معدن که ما داریم، 2 تا از این دوامدار کار کرده، متبقی به شکل وقفه‌ای 3 تا به شکل وقفه‌ای کار کرده و دیگه هم تعطیل بوده مکمل. و 43 کارخانه سنگ مرمر، از این 43 کارخانه 15 کارخانه از این که فعالیت کرده 5 تا از این دوامدار بوده، 10 تا از این هم به شکل وقفه‌ای به خاطر نبوده سنگ. در حدود 2000 نفر هم در این قسمت بیکار شده.
سبقت الله یکی از صدها کارگر کارگاه‌های پروسس سنگ مرمر هرات است. او میگوید که حقوق ماهوارش از 12000 افغانی به 7000 افغانی کاهش یافته است.
فروشات سنگ مرمر خیلی کم شده این چند وقتا. نمیخرن دیگه، به همون خاطر کارا خلا خوبیدی. ما در روز بعد 800 کار میکردیم، حالا شده مثلا کار ما در روز 1.5 ساعت یا 2 ساعت.
مسئولان در ریاست معدن و پترولیم هرات میگویند تلاش دارند تا از رکود جاری جلوگیری کنند. آنان میگویند که تعرفه سنگهای پروسس شده صادراتی از 20% به 1% کاهش یافته. ضیاءالحق پوپل رئیس این اداره میگوید راههای دیگر را هم نیز جستجو میکنند.
ما همراه وزارت معدن سر از این کار میکنیم تا یک پالیسی برای صادرات ایجاد بشه تا ما بتونیم به شکل نیمه پروسس تا یک فیصدی مشخص را برای صادرات از اینجا جذب بدن و سر از این طرح هنوز نهایی نشده کار میشه.
هر متر مربع سنگ مرمر در بازار هرات تا 450 افغانی به فروش میرسد، اما بازار به دست سنگهای وارداتی ایرانی است. معدن سنگ مرمر در ولسوالی های چشت و اوبی هرات موقعیت دارد. از سنگ مرمر در نماهای داخلی و بیرونی ساختمانها، خانه‌های مسکونی و اشیای تزئینی کار گرفته می‌شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. بپردازیم به گزارش در مورد این که هرچند قانون اساسی افغانستان و یک کنونسیون جهانی سازمان ملل متحد به جلوگیری از هر گونه تبعیض تاکید میکند، اما این مشکل در افغانستان تا هنوز هم تا حدی وجود دارد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن تنوع قومی دیده می شود، اما باز هم گاه و ناگاه تبعیض برخی نگرانی ها را به بار می آورد. گزارش مفصل در این مورد.
سازمان ملل متحد با درک اهمیت این موضوع در زندگی روزمره انسانان، در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین المللی را برای جلوگیری از هر نوع تبعیض تصویب کرد. بر بنیاد این کنوانسیون، تبعیض نژادی هر نوع تمایز، محرومیت، محدودیت یا گرایش بر اساس نژاد، رنگ، قومیت یا منشأ ملی و قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن، با خطر روبرو کردن و یا تهدید و یا اعمال شرایط به حقوق و آزادی‌های بشر در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش‌های زندگی است. کشورهایی که پای این کنوانسیون امضا کردند مکلف هستند تا از هر گونه تبعیض و نژادپرستی جلوگیری کنند. افغانستان کنوانسیون مبارزه در برابر هر گونه تبعیض سازمان ملل متحد را در 14 اگست سال 1989 امضا و آن را در مارچ 2003 تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدور از هر گونه تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. با این حال برخی از مدافعان حقوق بشر نجات پرستی را نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان می دانند. لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، می گوید که نجات پرستی در میان جامعه افغانستان کم اما در سطح سیاسی بلند است و آن باعث مشکل های زیادی در بخش های مختلف کشور شده است. آقای لال می گوید پرورش نجات پرستی توسط برخی حلقه های سیاسی باعث شده تا برخی از سازمان های استخباراتی کشورهای خارجی به اهداف خود در افغانستان برسند.
متاسفانه چند حلقه وجود دارد که از احساسات مردم استفاده کرده و نجات پرستی می کنند. آنان بر اساس رهنمای استخباراتی با قوم‌ها اجازه نمی دهند تا یک ملت شوند. اما اگر ما میان خود ملت واحد شویم و شعار ملی ما که افغانیت و اسلامیت است را مراعات کنیم، و هیچ کس فرصت نجات پرستی دادن نمی شود.
قانون اساسی افغانستان نیز هر گونه تبعیض میان ادبای این کشور را منع می کند. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند که هر شخصی که دیگران را به هر گونه تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا به آن تلاش می کند به حبس متوسط محکوم می شود، یعنی تا 3.5 سال حبس محکوم خواهد شد، و اگر این کار را به جرم بیانجامد و یا با عنف و خطر همراه باشد، مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم خواهد شد. همچنین در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر سال 1984 تصویب شده آمده که همه انسانان مستقل به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق مساوی هستند. همه صاحب عقل و وجدانند و باید با هم به عنوان برادر رفتار کنند. همچنین در ماده دوم این اعلامیه آمده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز به ویژه نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر و به دور از هر گونه منشأ ملی، اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در پیوند به نژاد پرستی پژوهش تازه‌ای نکرده، اما بر بنیاد گزارش سال 1398 این کمیسیون 31% مردم افغانستان از نژاد پرستی شکایت دارند. با این همه شماری از آگاهان نژاد پرستی در افغانستان را نتیجه نبرد 40 ساله در این کشور می دانند. خالد سادات، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی و روابط بین الملل، می گوید که حتی تقسیم قدرت و رسیدن به آن در افغانستان بر اساس قومیت بوده است. آقای سادات مشکل های ناشی از نژادپرستی را این گونه می گوید.
یکی از
مشکلات های عمده که در افغانستان امروز وجود داره، اگر بگیم سیاست افغانستان ناگزیر هستن که بالاخره تقسیم بالای تقسیم بندی قومی صورت بگیرن و قوم پرستی در نظر بگیرن، نه شایسته سالاری، یک بدبختی و یک نقصی کلان در سیاست افغانستان هستن و خطر دیگه که به هویت ملی افغانستان مواجه ساختن. اقوام یک تعداد اینا فکر میکنن که ما آنقدر مهم هستیم یا آنقدر خود را بالاتر مهم فکر میکنن که قومشان بالاتر از ملت افغانستان و یا ملت سازی در افغانستان اونا فکر نمیکنن. نقص دیگه که برای افغانستان متوجه هستن و ایستن که در افغانستان یک ملت واحدی که باید ساخته میشد نشد.
آقای سادات میگوید در هر کشوری که نژاد پرستی موجود باشد از کشورهای دیگر عقب میماند. تنها در افغانستان نه، بل در کشورهای دیگر نیز نژاد پرستی به سطح های گوناگون وجود دارد. همواره مدافعان حقوق بشر تلاش کرده تا دامنه تبعیض برچیده شود، اما دیده می شود تا هنوز همانند افغانستان در شمار دیگر از کشورها دامنه تبعیض همچنان پا بر جاست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که تا اکنون با رادیو آزادی امراه هستید. حالا یکونیم به وقت افغانستان شد. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نشست وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست فردا سه شنبه و پس فردا چهار شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. مراسم افتتاح بند کمالخان در نیمروز که برای امروز برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. مقامات محلی نیمروز درباره علت تأخیر چیزی نمی گویند، اما می گویند که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار می شود. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. جرمنی برای تمدید قرنطین آمادگی می گیرد. روسو کاسموس اداره فضایی روسیه گفت که راکت سیوز امروز از پایگاه هوایی بیکونور در قزاقستان به فضا پرواز کرد و 38 قمر مصنوعی را به مدار می رساند. و سارانوالان ژاپنی دو امریکایی را به ارتباط فرار کارلوس غسن رئیس سابق شرکت موترسازی نیسان به لبنان متهم کردند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و تیم خبری و تکنیکی ما سپاسگزار هر یکتان هستیم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نوروز یکی از مناسبات‌های فرهنگی در منطقه است. بیش از 15 کشور در منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و بالکان به گونه‌های مختلف یا مشابه این مناسبت را جشن می‌گیرند. در برخی از این کشورها مانند افغانستان و ایران نوروز آغاز سال نو است. با این حال نوروز در همگرایی منطقه‌ای چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ به ویژه در افغانستان که دولت این کشور به صورت خاص برای رسیدن به صلح به دنبال همگرایی و اجماع منطقه‌ای است، نوروز چقدر اهمیت دارد؟ امسال دفتر ریاست جمهوری افغانستان جشن نوروز را در مراسم ویژه‌ای با حضور سفیران کشورهای حوزه نوروز در ارگ برگزار کرد. آیا این موضوع میتواند آغاز حرکتی باشد در این راستا؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذاریم. نجیب الله منلی، کارشناس فرهنگی در کابل، سعید حقیقی، استاد پهنتون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در هرات. مهمانان عزیز خوش آمدید. ابتدا اجازه دهید که از آقای حقیقی شروع بکنیم. نوروز چه فرصت هایی را برای کشورهای منطقه مخصوصا افغانستان فراهم میکنه که بتونه به دنبال رسیدن به صلح از این فرصت استفاده بکنه؟
ببینید، همونطوری که در مقدمه شما هم آمده بود، حوزه تمدنی نوروز تنها به افغانستان امروز یا کشورهایی که امروز ما به عنوان جغرافی های سیاسی اونا رو میشناسه معدود نمیشه. این جشن ریشه در تاریخ کهن این منطقه داره و همونطوری که شما اشاره کردین 15 کشور منطقه در این حوزه تمدنی می گنجن که خود با نوروز و مناسبت نوروز و ارزش های نوروزی مطابق و همنوا می دانند. به این مناسبت می بینیم که امروز بحث نوروز تنها در این منطقه هم محدود نمانده، حتی در کشورهای مثل کانادا، مثل امریکای شمالی و برخی کشورهای اروپایی هم از نوروز به عنوان دیگرگونی و تغییر در طبیعت استفاده میکنن و آن را تبریک میگن. در کنار ازی به جشن نوروز سمبولها و نمادها و نشانه‌های مشخصی داره که بین این حوزه به صورت بالفعل اینها به عنوان نمادهای مشترک شناخته میشه. یعنی آن چی صدایی از درون تاریخ به گوش میرسه که پیام نوروز، پیام همگرایی که عمدتا روی این مسئله هم نوروز بیشتر تمرکز داره، این برای امروز بیان میکنه. پیام حتی از درون تاریخ وقتی شما کاوش بکنین، نوروز با ارزش های مثل همدیگر پذیری و مهربانی و گذشت و کمک به دیگران و مهربانی پیوند خورده و این ارزش ها بوده که این حوزه تمدنی بزرگ به وجود آورده و سبب شده که قوام و دوام از اینها تا امروز ادامه پیدا کنه. شما ببینید حتی در پاکستان، در بخشای از هندوستان از نوروز به شکل خاص خود تجلیل میکنن. اگر ما در افغانستان هفت میوه داریم، شما میبینید در ایران هفت سین دارن. اگر در افغانستان سمنک پخته میشه، در تاجیکستان غذاهای مشخصی که با این روز پیوند داره صرف میشه و پخته میشه و در دیگر کشورهای مثل قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکیه، بالکان و کشورهای دیگر این نمادها رو شما به صورت مشترک می‌بینیم که در تبادله هست و تاریخ اینها رو تقسیم کرده. یعنی یک وجه تاریخی مشترک رو ایجاد کرده، یک بستر تاریخی مشترک ایجاد کرده که این یک فرصت کلان است برای منطقه. اگر به این وجوه مشترک در این حداقل دههای بحران توجه می شود و از درون این فرهنگ و از درون این گفتمان ما می تونستیم راهکارهای را پیدا بکنیم که مشکلات امروزی خود با اون حل بکنیم. متاسفانه زیاد این ارزش ها جدی گرفته نشد که چقدر اینا مشترک است، چقدر ما رو میتونه با همدیگه پیوند بزنه. همونطوری که در گذشته تاریخی این پیوند برقرار کرده بود، امروز هم میبینیم که این نشانه ها و نمادها میتونه به یک پیوند و همگرایی در منطقه و حتی در جهان مبدل بشه. همین که یونسکو میبینیم که از نوروز به عنوان روز زمین یاد میکنه و این روز در تقویم گذاشته، خب یک به نظر من یک وجه بسیار بزرگ داره برای این تمدن و این فرهنگ بزرگ که ما خود به او بیشتر و نزدیکتر احساس میکنیم. از این ارزش ها باید استفاده بشه و صدای نوروز به عنوان یک تمدن بزرگ، یک فرهنگ بزرگ ترویج بشه و کشورها خود در این حوزه بیشتر ببینن، در آینه نوروز بیشتر ببینن تا اختلافات را کم بسازن. به این ریشه ها باید توجه بکنیم. همین که امروز میبینید ریاست جمهوری افغانستان بعد از 20 سال حالا توجه کرده که این نوروز جشن منطقه‌ای در حوزه تمدنی منطقه جای بسیار بزرگی اعطا کرده و از او بزرگداشت میکنه، به معنای از این هست که حالا متوجه شدن که میشه از این پیوند بزرگ استفاده کرد و ملت ها رو با هم دیگر نزدیک کرد و از این گفتگو به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه استفاده کرد.
نوروز ریشه های داخلی داره در فرهنگ افغانستان، همچنین در کشورهای منطقه و چه منطقه‌ای داره، و از سال 2010 سازمان ملل متحد نوروز را به عنوان یک مناسبت جهانی در تقویم خود به صورت رسمی درج کرد. حالا افغانستان چطوری میتونه که از این همه فرصتی که نوروز ایجاد میکنه استفاده کنه؟
فاجعه‌ای که ما در تقریبا نیم قرن گذشته با او مواجه هستیم و با او دست و گریبان هستیم، افراطیت و دیگر ستیزی است و بستر افراطیت و دیگر ستیزی در نفی ارزش‌های فرهنگی بومی قرار دارد. به این خاطر شناخته شدن نوروز من حیث یکی از ارزش‌های خود ما و یکی از ارزش‌های منطقه و شناخته شدن نوروز به حیث یک میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو یک فرصت بسیار عالی است که ما دوباره با تمدن همدیگر پذیر خود رابطه برقرار بکنیم و این رابطه فراتر از سرحدات جغرافیایی امروز است، فراتر از سرحدات زبانی است، فراتر از سرحدات مذهبی است و همه اینها باعث از این میشه که ما دوباره آنچه را گم کردیم در ظرف 50 سال گذشته که یک همدیگر پذیری در او را دوباره پیدا کنیم و خود به خود باعث میشه که ما همدیگر را بهتر بشناسیم، همدیگر را بهتر درک کنیم و مشترکات خود را دریابیم. از این طریق میشه که ما بفهمیم که افراطیت یکی از ارزش‌های بومی ما نیست و به هیچ وجه افراطیت در زمین ما، در تمام منطقه ما جای خود نداره. به این خاطر فکر میکنم که به خاطر ایجاد یک اجماع منطقوی به دور ارزش‌های اعتدال و به دور ارزش‌های دیگر پذیری یک فرصت بسیار خوبی است و امروز رئیس جمهور افغانستان در ضمن بیانیه خود به یک مطلب اشاره کرد که به یک شکل تایید حرفایی است که من خدمتتان عرض کردم که امسال افغانستان و ازبکستان با هم یک جای از امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی تجلیل میکنند. اینا کسایی هستند که شریعت اسلامی را به یک شکل شکل دادند و این کار را کردند، در یک چارچوب فرهنگی کردند که همدیگر پذیری بنیادش بوده نه همدیگر ستیز.
آقای منعلی اگر اجازه بفرمایید، ما چالش هایی که بر سر این موضوع وجود داره و میتونه که همگرایی منطقه‌ای در زمینه نوروز را به چالش بکشانه در بخش دوم برنامه مطرح بکنیم. فرصت هایی که این موضوع میتونه که در پیش پای حکومت افغانستان بگذاره چی هست؟ مثلا آیا حوزه نوروز به عنوان یک منطقه جغرافیایی میتونه که یک فرصتی باشه؟ و علاوه این، خب از لحاظ فرهنگی اشتراکات وجود داره، به لحاظ تاریخی اشتراکات وجود داره و به لحاظ سیاسی سرنوشت مشترکی را در منطقه به وجود آورده، آیا همه اینها میتونه هر یک از اینها فرصت های خوبی در روی زمینه فرهنگی نوروز باشه؟ آقای منعلی
کاملا به خاطر که قسم خدمتتان عرض کردم ما ارزش های فرهنگی اصیل این منطقه را داریم که بنیادش همدیگر پذیری و تعادل است. خوب فکر کردن، خوب حرف زدن و خوب عمل کردن یکی از ارزش هاییست که ارزش های جهانی شمارش میشه، اما ارزش های منطقه ماست و به خاطر ما میتونیم بگیم که این منطقه در ذات خود یک جوهر داره برای یک جا شدن و یک جا زیستن، در حالی که افراطیت بنیادش دیگر ستیزی است. از این لحاظ ما میتونیم که از این فرصتی که فرصت فرهنگی که داریم تنها به دور نوروز نیم، اگر به دور تمام ارزش های مشترکی که در این جریان چند هزار سال زندگی مشترک ما داشتیم میتونیم که به بنیاد این مشترکات برای خود یک تاریخ، چون تاریخ مشترک داریم، برای خود یک آینده مشترک را هم شکل بدهیم.
آقای حقیقی، شما در صحبت پیشترتان به عنوان یک مقدمه خوبی در این مورد اشاره کردین. حوزه نوروز به عنوان یک جغرافیا چی ویژگی هایی داره که میشه به او اشاره کرد که فرصتی را برای همگرایی ایجاد کنه؟
این جغرافیا یک جغرافیای بسیار بزرگ است. تجربه دنیای مدرن هم نشان داده که ما میتونیم فراتر از مرزهای جغرافیایی سیاسی که وجود داره با همدیگر رابطه داشته باشیم. انسان ها این امکان دارن، این ظرفیت دارن که از مرزهای سیاسی عبور بکنن و اشتراکات خود در ورای این مرزها، در ورای مرزهای حتی دینی و مذهبی جستجو بکنن و این ریشه ها پیدا بکنن و با همدیگر در تعامل زندگی بکنن. پیام نوروز همه همی است، در گذشته هم همی بوده که چطور ما بتانیم دور هم باشیم، چطور ما بتانیم با همدیگر با مسالمت زندگی بکنیم و زندگی مشترک بهتری داشته باشیم. همین که مردم بیرون میشن از خانه های خود به دل طبیعت میرن و این حرکت تنها در افغانستان و ایران و پاکستان نیست، بلکه ما میبینیم حتی در کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان هم این آیین انجام میشه. اینا همگی نشان میده که ما چقدر با همدیگر نزدیک هستیم. از نظر تاریخی ما ریشه های بسیار نزدیک و مشترک با همدیگر داریم. اینا همه فرصت هست در مقابل ما، فرصت هایی که ما به اونا چنگ بزنیم به جای اینکه به موارد اختلافی که اونم طبیعی است که همواره میتونه وجود داشته باشه، در یک جغرافیای کوچک هم میتونه وجود داشته باشه، اونا رو به جای از اینکه ما بیاین برجسته بسازیم، بیاین به این مشترکات بزرگ بیشتر توجه بکنیم و اینا رو به عنوان ارزش های مشترک با همدیگر در رابطه قرار بدیم، تا تبادل منطقی ایجاد بکنیم بر اساس این فرهنگ ها. ما میتونیم بسیار به خوبی بدون این که حتی ما از زبان همدیگر به درستی بتانیم افهام و تفهیم بکنیم، ولی این نمادها ما رو شما رو به همدیگر نزدیک میکنه. مثلا پیش با آذربایجان رفته بودم، وقتی در کوچه و پس کوچه های آذربایجان و باکو مخصوصا گشت و گذار میکردم، فکر میکردم در دل یکی از مناطق هرات سید و سیاحت دارم. اینقدر این ارزش ها گسترده هست که ما رو با همدیگر پیوند میزنه و من برای من تعجب بود، ولی اونا بسیار ساده گفتن که اینها از ما هست، این نمادها از ما هست و این ارتباطی بود که میشد به صورت بسیار دقیق او رابطه رو برقرار کرد. امروز هم ما این فرصت در برابر خود داریم، ما میتونیم بسیار به سادگی از جشن نوروز، از دیگر ارزش هایی که در این منطقه وجود داشته، اینا رو به عنوان فرصت هایی که ما رو میتونه با هم دیگر پیوند بده و نزدیک بسازه. و مخصوصا چیزی که آقای منالی هم بسیار زیاد در او تاکید داشتن و ما هم میخوایم تاکید بکنم که افراطیت است که امروز در این منطقه لانه کرده، افراطیتی که بیرون از این مرزها آمده، بیرون از این جغرافیا حتی آمده و فضا رو مخدوش کرده، انسان ها رو در برابر یک دیگر قرار داده، گروه ها رو در برابر یک دیگر قرار داده، طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی رو در برابر یک دیگر قرار داده. ما به خاطر بیرون شدن از چنین فضایی که هیچ با گذشته تاریخی ما رابطه نداره و نداشته، ما از این فضا بیرون بشیم و این ارزش های انسانی که در درون نوروز وجود داره بین خود ترویج بکنیم. ارزش مثل چیگونه هم دیگر بپذیریم، چیگونه با هم دیگر رابطه داشته باشیم، چیگونه دردهای مشترک و خوشیهای مشترک با هم دیگر شریک بسازیم و خود روی یک دسترخوان بزرگ نوروز حس بکنیم.
چالش های هم بر سر همگرایی منطقه‌ای بر روی سفره نوروز وجود داره که آقای منالی هم تا حدی به این موضوع اشاره کردن. خب یک از چالش ها همین مخالفت با اصل نوروز هست. بعضی از گروه هایی که اسلامگرا هستن با مخالفت مناسبت نوروز با اصول و آموزه های اسلامی اشاره میکنن. آقای منالی، فکر میکنین که گروه های اصلی که حالا در افغانستان هم فعال هستن که تا حد زیاد مخالف نوروز است، مثل گروه طالبان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش هم موافق نیستند با جشن نوروز.
بنیاد این حرکت های افراطی نه تنها در منطقه ما بلکه در جهان بر اساس دیگر ستیزی و خود برتر شماری است، و چیزی که جالب است ایست که اینها حتی تاریخ خود هم قسمی که لازم است نمیپذیرند و فقط یک مقطع از تاریخ خود با یک تعبیر بسیار محدود میپذیرند. از این لحاظ مفکر میکنم که موجودیت این گروه ها هیچ همخوانی با فرهنگ و جامعه ما نداره و ریشه های عمیق در این زمین داشته نمیتونه. این یک بوته باد آورده است که مزاحمت ایجاد میکنه، اما این بوته باد آورده زمانی که مشتعل میشه طبیعی است که آتش به هر طرف میپراگنه، و رجوع به ارزش های اصلی خود ما، رجوع به ارزش های فرهنگی ما که نوروز یکی از نمادهای آن است، مگر در پروی از او ما ارزش های دیگری هم داریم، ارزش های زیستن با هم، ما یک حوزه فرهنگی واحد از خلیج فارس گرفته تا پامیر و از حتی تا کاشغر و از فرغانه و شمال آسیا شمالی گرفته تا گلف بنگال، ما یک حوزه فرهنگی واحد داریم و یک حوزه فرهنگی بسیار گسترده داریم که در اینجا ادیان مختلف ظهور کردن، در اینجا فرهنگ های مختلف روش کردن و این فرهنگ ها با هم زیستند. این همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگ ها یکی از مشخصات منطقه ماست، و با توجه به اینکه ما دوباره به ریشه های فرهنگی خود برمیگردیم و من جمله نوروز من حیث یک ارزش بشری هم به خود ما میشناسیم و هم جهان را قانع میسازیم که ایره به یک ارزش فرهنگی بشناسن، ارزش مشترک بشری بشناسن، این خودش به نظر من باعث از این میشه که ما بتانیم در مقابل نظریات دیگر ستیزانه، بنیاد پرستانه و افراطی مقاومت بکنیم.
ممنون آقای حقیقی. یک چالش دیگری هم میتونه بر سر این موضوع باشه، این که حوزه نوروز بعضی از کشورهایی که نوروز را به عنوان یک جشن در فرهنگ خود ندارن پوشش نمیدن، مثلا کشورهای عربی که افغانستان با آنها عمیقا ارتباط داره و از مدتی هست که پروسه صلح افغانستان هم در یک از کشورهای منطقه عربی قطر جریان داره. آیا این هم یک چالش محسوب میشه؟
من فکر میکنم به عنوان یک چالش نباید نگاه کرد. حداقل در این کشورهای منطقه شما میبینید بخش بزرگی از کشور عراق در حوزه تمدنی نوروز می گنجه و مردم از این کشور از نوروز بسیار به خوبی تجلیل می کنند. در کشورهای برخی از کشورهای عربی هم حالا بوی نوروز رفته، زمینی از این ساخته تا حداقل اقلیت های در درون این جوامع از نوروز به عنوان روز زمین، روز نوباوری، روز رستاخیز زمین از او تجلیل کنند. من فکر میکنم همین تضاد با نوروز و نوروز ستیزی بیشتر در سیاست های حزب‌گرایانه و تکفیری یک تعداد از گروه های ریشه داره که در عمدتاً در کشورهای عربی اینها حضور دارند و این تفکر دامن زدند و در 40 سال گذشته وارد منطقه هم ساختند. به نوعی متاسفانه این بحث در گذشته های دور هم بوده، اینطور نبوده که از حالا شروع شه، بیشتر در میان علما و دانشمندان بیشتر کاربرد داشته. به گونه این مثال، مثلا امام محمد غزالی خیلی با نوروز موافق نبود، ولی اینجا باز میبینیم که ابو حنیفه بسیار نوروزگرا بود و نوروز به عنوان یک روز مهم در فرهنگ جاری این منطقه او رو به رسمیت میشناخت. پس در این هم اختلاف وجود داره و دیدگاه های متفاوتی وجود داره، از گذشته هم وجود داشته، ولی به یک شکل این نوروز ستیزی وارد شده به عنوان
یک معرض برای اینکه چگونه اهداف سیاسی رو به وسیله از تامین بکنن. امروز هم وقتی مثلا طالبان با نوروز از در خصومت برمیخیزن یا داعش یا حرکت هایی که قبلا هم طالبان انجام دادن مثلا در هم کوبیدن و فروپاشی بت‌های و تندیس‌های بامیان، اینا همگی ریشه در اون تفکری داره، این ایدئولوژی داره که متأسفانه اینها اون ایدئولوژی میخواین ترویج بکنن و به او وابسته هستن. نه اینکه این در گذشته بسیار چی بوده، بسیار داغ بوده بحث ازی، ولی وجود داشته. ولی امروز شما به صورت بسیار سرسام آوری و لجام گسیختی میبینین که تضاد با این ارزش ها توسط این گروه ها بسیار زیاد دامن زده میشه و من فکر میکنم که ما یعنی فرصت عزیز داریم که از نوروز به عنوان یک روز نزدیک شدن و پیوند و همگرایی استفاده بکنیم. چیزی که ما امروز میبینیم به نوروز ستیزی به نوروز ستیزی هم خلاصه نمیشه، بلکه خیلی ادشار دیگه حالا یک در گروه ها زیر سوال میبرن و این در ایدئولوژیه که متاسفانه در منطقه به وجود آمده و ترویج شده و در 40 سال گذشته وارد افغانستان شده و بسیار هم متاسفانه ریشه دوانده. اگر شما پیش از 40-50 سال به افغانستان نگاه کنید، ما اینقدر افرادگرایی در افغانستان نداشتیم، حتی مردم آشنا نبودن با این نوع تفکر. ولی خب بعد از جنگ ها و بران هایی که به وجود آمد به دلایل سیاسی اینها رشد داده شد تا بتونن به عنوان یک حربه در موارد مختلف از این استفاده بکنن و جنگی را که به وجود آمده بیشتر بتونن مشتعل نگاه کنن.
آقای منالی، میشه جنبندی کوتاهی با توجه به این فرصت ها و چالش هایی که برشمرده شد یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم؟
ایدئولوژی های افراطی و دیگر ستیزی که تاریخ 50 سال اخیر ما را رقم زده، همه اینها مفاهیم وارداتی هستند و در سرزمین ما ریشه ندارند. اگر ما بتانیم که دوباره به فرهنگ خود و به ریشه های خود برگردیم، فکر میکنم با بسیار آسانی میتونیم که از شر این چیز که بیشتر بوته های باد آورده خوندم خود نجات بدیم و دوباره یک فضای همزیستی نوینه در بین مردم منطقه ایجاد کنیم.
ممنون، خیلی تشکر میکنم از مهمانان گرامی، نجیب الله منلی کارشناس فرهنگی در کابل، سعید حقیقی استاد پانتون روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در هرات. تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. برای شما صحت، تندرستی و سالی پربار آرزو میکنم. خدا نگهدار.
افسانه مرا در شهر شورا میکند افسانه مرا یارا نصیحت این دل دیوانه مرا روشن نمود و گل پای ویرانه مرا
یادگار.